بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، شب رحلت بانوی عظما، وجود نازنین حضرت خدیجه کبرا، ثواب جلسه را هدیه می کنم به ساحت مقدس ایشان، به روح پرفتوح و مبارک این بانوی عظما صلوات. از اونجا که عرض کردم ماه مبارک رمضان روزه اش، نتیجه اش مجاورت با حضرت حق و همنشینی با حضرت حق است، رضا رهبران آسمانی ما برای به دست آوردن چه نتیجه ای به ما دستور دادن که مراقبت های ویژه داشته باشیم، و این مراقبت های ویژه در ماه شعبان شروع می شود. با روزه گرفتن در ماه شعبان تعظیما لرمضان، حداقلش 3 روز روزه، و فرمودن گرچه عموما دستور میدهند که شخص باید به دنبال حلال خوری باشد، ولی تأکید در این معنا که این 3 روز حتما افطار بر مبنای حلال باشه، یعنی مراقبت داشته باشید که از یک درآمد ویژه رو مصرف بکنید و هر جایی سر نزنید. دستور دومی رو که برای مراقبت ماه مبارک رمضان به ما میدن در ماه شعبان این است که از ساحت مقدس حضرت رضا علیه السلام صادر شده. عبدالله ابن عبدالسلام ابن صالح هروی میگد من شرفیاب محضر از رضا شدم. دخلت على ابی الحسن علی ابن موسی رضا فی آخر جمعه من شعبان، در آخرین جمعه ماه شعبان شرفیاب محضر از رضا شدم. فقال لی، حضرت به من فرمودند یا ابا سلت، ان شعبان قد مضى اکثره، بیشتر ماه مبارک شعبان گذشته، و هذا آخر جمعه من، و این آخری جمعه از ماه مبارک رمضان است، فتدارک فی ما بقی من، تقصیرک فی ما مضى من، از این باقی مانده از ماه استفاده کن، کوتاهیت را در آنچه که از شعبان گذشته جبران کن. یعنی تمام شعبان رو باید یک مراقبتی آغاز می‌کردی برای ورود ماه رمضان، اکثرش که از دست دادی، اقلن این چند روزی که مانده است رو استفاده کن. خب به چه نحوی استفاده کنم؟ حضرت فرمود و علیک بالاقبال علی ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک. در این باقی مانده شعبان تا برسی ماه مبارک رمضان، به مناسبت مراقبت رمضان، به سوی کارهایی برو که برات مفیده، و از کارهای غیر مفید دست بردار. کار مفید یعنی که کاری که تو رو یک گام در بندگی جلو میبرد، در این باقی مانده این کار رو انجام بده، و الا درآمد که همیشه هست، مباحث دنیا که همیشه هست، اما ماه رمضان سالی یک باره، و این سالی یک بار باید قدرش رو بدانی. حسب سوی کار مفید اقدام بکن و از کار غیر ضروری اجتناب کن و اکثر من الدعا و الاستغفار و تلاوت القرآن. دعا بخون زیاد، استغفار کن زیاد، تلاوت قرآن داشته باش و توب الالله من ذنوبک. این همون حرفیست که ما مدت ها زدیم. حضرت بفرما قبل از اینکه وارد ماه رمضان شوید توبه کن. شما گذاشتید ماه رمضان که گذشت هیچ شبای احیا میخواید توبه کنید؟ اصلا شب احیا شب توبه کردن، شب احیا یه مأموریت دیگه ایست که ما باید انجام بدیم. ما باید در ماه شعبان توبمون انجام شده باشه، کارمون انجام شده باشه. خب لیلت القدر چی میشه؟ گفتش که طرف نماز میخونه، در نماز همش مراقب اینه که صاد رو درست تلفظ بکنه. بعد ازش پرسیدن که چیکار میکنه، گفت مراقبم که این صاد رو درست تلفظ بکنم. بهش گفت پس گفت که این نماز میخونی؟ ما میخوایم در شب احیا توبه کنیم، بس که شب احیا رو درک کنیم، شب قدر کسی که درک بکنیم، یا آمادگی قبلی میخواد. حضرت رضا فرمودن توبتون قبل از ورود رمضان باشه، در ماه شعبان باشه. لیقبل شهر الله الیک و انت مخلص لله. در قبل از ماه رمضان توبه کن تا وقتی ماه رمضان به تو رو می آورد تو خالص برای خدا شده باشی. ولا تدعن امانتا فی عنقک الا ادیتها. امانات مردم بهشون برگردون، هیچ به هیچ وجه من وجود ذمت به مردم مشغول نباشه. ذمت یعنی گردنت به مردم مشغول نماشه. هر اون چه که به عهده تو دارم بهشون برگردون. ولا فی قلب که حقدن علا مؤمن الا نزعته. کینه خودتو نسبت اهل ایمان برطرف کن. ولا ذنبن انت مرتکبه الا اقلعت عن. هیچ گناهی نمونده باشه مگه از بینش برده باشی. و اتق الله و توکل علیه فی سر امرک و علانیتک و من یتوکل علی الله فهو حسبه. در همه امور به خدا توکل کن، تقوا پیشه کن. تقوا پیشه کن یعنی از خدا بترس برادر. خدا راست، دروغ نیست. همینو تو بفهم. راست میبینه تو رو. راست میدانه که تو چی در قلبت میزنه. به هر کسی بتوانی دروغ بگی و حضرت حق قطعا نمیتونی دروغ بگی. این رو حواست باش. پس وجود نازنین حضرت رضا فرمودن به عنوان مراقبت ورود در ماه مبارک رمضان، یک، اولا به کار مفید رو بیار. کار مفید یعنی اون کاری که یک گام تو رو جلو ببره در معنویت. دو، استغفار، تلاوت قرآن و کثرت دعا. سه، توبه کن، نه اینکه توبت رو بذار برای رمضان. چهار، فرمود قلب تو از کینه مردم پاک کن. شش، گناه رو از بین ببر. گناه رو از بین ببر یعنی اثرش رو از بین ببر، چون با توبه اصل گناه و وقتی میگن که مغفرت یعنی اثر گناه رو از بین ببر. اون موقع عزت میفرماید به این که این کارا را انجام بده، به خدا توکل کن، این ماه رمضان تو با رمضان دیگر متفاوت خواهد شد. توبه کردن آدم رو وارد در دایره معشوقهای خدا می کند. توبو الالله ود خلوفی محبته، توبه کنید تا در دایره محبوبین خدا وارد بشید. ولی حضرت رضا فرمودن این رو قبل از رمضان انجام بدید، نه تو رمضان، یک، نه تو شبای قدر، دو، شب قدر شب دیگری است، برای کار دیگری گذاشتنش، نه برای توبه کردن. خب چرا اینا رو به ما میگن انجام بدید قبل از ماه مبارک رمضان؟ چرا باید این کارا رو انجام بدیم؟ برای که به خدا نشون بدیم ما مشتاق ماه مبارک رمضانیم، نه مجبور به ماه مبارک رمضان. افضل العباده، افضل الناس من عشق العباده، برترین مردم کسانی هستن که عاشق عبادت باشن، نه مجبور به عبادت. برای که نشون بدی عاشق عبادتی بهت میگن از قبل شروع کن، روزه بگی، توبه بکن، قرآن بخون. وقت اگر تو نشون دادی عاشق عبادتی و نه مجبور به عبادت، ثمرش این میشه که در باب جناب سلمان فارسی گفتن، در باب جناب سلمان گفتن ان الجنه لاعشق لسلمان من سلمان للجنه، بهش مشتاقتر است به سلمان تا سلمان مشتاق باشد به بهشت. یعنی سلمان برای بهشت تاقچه بالا میزنه. این مال این است که این انسان در طول زندگیش من عشق العباده بوده، عاشق عبادت بوده. این آدم مشتاق عبادت بوده، نه مجبور به عبادت. گاه بحث از اجبار به عبادت هم بدتره، عادت به عبادت. و همین دلیلی که میگن آقا کسی بهره از رمضان میاد که مشتاق به بهشت، به مشتاق به عبادت رمضان باشه. او وقت ادعیه‌ای در ماه مبارک شعبان هست، اون ادعیه رو باید بخونی. از جمله این عبارت که سه تا فقره داره، چه درخواست عالی حضرت میکنن. حضور ناظرین امام صادق در دعاهای ماه شعبان نزدیک ماه مبارک رمضان این دعا رو میخونن. در کتابهای ادعیه هست، هم در اقبال هست، هم در مفاتیح. اللهم إن هذا الشهر المبارك الذي أنزلت فيه القرآن وجعلته هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قد حضر. ماه مبارک رمضان در راه میرسه با این ویژگی هایی که داره، با سه تا درخواست داره از زد. فسلمنا فيه، ما رو در ماه مبارک سالم بدار. و سلمه لنا، ماه مبارک رمضان رو برای ما سالم بدار. و سلمه منا فی یسر منک و عافیت، و ماه رمضان رو از ناحیه ما سلامت بدار. سه تا درخواست داره. اصلا ما حالیمون نیست، ولی امام صادق اینجوری به پیشواز رمضان میره. سلم نافی، ما رو در این ماه مبارک رمضان سالم بدار. یعنی یه جور نشه که مریض بشم نتونم روزه بگیرم. این درخواست من از توه. این نشون دهنده این که من مشتاق ماه رمضانم. آیه ایده یا فقط در ماه رمضان مشتاق افطار و سحرش هستن، هیچ کار دیگه در رمضان نمی کنن، ولی سحری رو التزام دارن. میگه چرا؟ میگه دیگه اگه سحری هم نخورم دیگه کافرم، اونو میخورم. اما امام میگه آقا منو سالم بدار تا بتونم روزه بگیرم. این یک. و سلم هلنا، ماه مبارک رو برای من سالم بدار. به این معنا که اول آخرش معلوم باشه، اینجور نباشه با یوم شک شروع بشه، اینجور نباشد که شب فطرش معلوم نباشه، شب آخر ماهش معلوم نباشه. یه ماه روشن و واضح، کی تا حالا دعا کرده که ماه رمضان یه ماه روشن باشه، اولش معلوم باشه آخرش معلوم باشه؟ این مال کسیست که مشتاق به عبادته. و بعد می‌فرماید سلمه منا فی یسر منک و عافیته، ماه مبارک رمضان رو برای ما سلامت بده، ما رو سلامت بده. یعنی چی ما رو برای ما سلامت بده؟ یعنی یه کاری کن تو ماه مبارک رمضان من به گناه آلوده نشم. خدا یک سوم کار گناه رو کارش کرده، یک سوم کار گناه این است که دست و بال شیطان رو بس، دو تا دیگهش مونده، نفس یکیشم مونده مثلا دنیاست دیگه، اونی که بسته بقیهشم بخواه دیگه انشاءالله اون دوتارم ببنده تا این یک ماه حداقل جان سالم به در ببریم. و وقتی که این عبادات انجام پذیرفت در ماه مبارک رمضان شروع میکنیم دعای هلال ماه رو میخونیم. 21 دعا برای رؤیت هلال از پیغمبر فقط صادر شده، 21 دعا. اومده بیکاری که 21 دعا باسه یه حقیقت بگه، یعنی که این مسئله مهمه باباشون، حواستون جمع باشه. تو بخوای یه عروسی بکنی چند تا پیشواز بیری؟ جلسه بله برون داری، جلسه آشنایی داری، جلسه هنابندون داری، جلسه مهمانی هر کدوم این ستا رو داری، عقد بزرگترها رو داری، عقد کوچکتر. بابا یه عروسی این همه تو بسای جلسه میذاری، برای خدا حاضر نیستی اینقدر جلسه میذاری؟ 21 دعا. یعنی که آقا مهم این مسئله با تو توجه بهش نمیشه. بعد ادعیه‌ای که وارد شده، نمازهایی که وارد شده، که دا بحثاش دیگه حالا در جای خودش. فقط در باب روزه میگن روزه به سه بخش تقسیم میشه. یه روزه، روزه عموم مردمه، عموم مردم همه معاصر روزه شون همینه، تحمل گرسنگی و تشنگیست. دیگهش میگن صوم عوام، از خوردن و آشامیدن و سایر مبتلات اینها پرهیز میکنن. و از غذا حضرت رسول اکرم میفهمد این آسونترین مرحله روزه است. قال رسول الله ان ایسر مفطر از الله تعالی علی الصائم ترک الطعام و شراب. آسونترین چیزی که خدا از روزه دار خواسته این است که نخورد و نیاشامد. این یک، این همون روزه فقهیه که سالیان سال گرفتیم، به جایی که اون اعمال عبادی که پیغمبر بگه انجام بدیم، از چند وقت قبل از شعبان میگیم، به این که قبل از رمضان میگیم لعنتی داره میاد، وقتی هم رفت میگیم الحمدلله شرش تمام شد. این روزه گیرایی که فقط شکم رو میپان که نخورند و نیاشامند و مبتلات رو مراقب هستند، بدرقه و استقبالشون نسبت به ماه مبارک رمضان لعنتی است و الحمدلله شرش گذشت، چقدر خوب شد. اما یه طایفه هستن بالاترن، خواستن. اینها نه تنها از مفترات پرهیز میکنن، بلکه به فرموده وجود نازنین حضرت ختم مرتبت من صام شهر رمضان ایمانن و احتسابن. آیه دی بیگن که آقا ما روزه میگیریم چون دکتر گفته قند خون رو مثلا تنظیم کنه، بخواد تنظیم کنه بخواد نکنه، ما بخواد قند خون روزه نمیگیریم، احتسابن و ایمانن، چون تو گفتی. کاری ندارن روزه چه خدماتی به جسم من ارائه میده. و کف سمعه و بصره و لسانه عن الناس، گوشش رو، چشمش رو، زبانش رو هم مردم نگه بدارد، قبل الله صومه، خدا روزش رو قبول میکنه. این میشه صوم مقبوله در مرتبه روزه عوام که فقط از مفطرات اجتناب میکند، آیا بپذیرد آیا نپذیرد، حالا باید ببینیم چیه. ولی در مسئله صوم خواص که زبان رو نگه میداره، گوش رو نگه میداره، چشم رو نگه میداره، قبل الله منه صومه، خدا روزش رو قبول میکنه. و غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و اعطا و ثواب الصابرین، ثواب صبر کننده ها رو بهش میده و تمام گناهانش رو اثرا و عملا از بین میبره. وجود نازنین صدیقه طاهره میفرماید ما یسنع الصائم بصیامه اذا لم یسن لسانه و سمعه و بصره و جواره. این آدمی که روزه میگیره اگر گوش و چشم و زبان و جواره رو نگه نداره، اثری بر روزش مرتب نیست، کاری نمی کرده. خرسا وقتی اون شیش ماهی که میخوابن چیزی بخورن؟ تو خواب زمستونیه دیگه. این که فقط نمیخورد و نمیاشامد میشه در حد او. خب اونام نمیخوره، نمیخوره باید بده بیچاره. صدیقه داره میگه کاری نکرده، کاری نکرده. حالا مثالشو من آوردم که اونم کاری هم داره انجام میده. یه کار اینه که چشتو بپایی، گوشتو بپایی، زبانتو بپایی، اعضا و جوارحتو بپایی. و آخرین مرتبه روزه، روزه خواصه که خواص الخواصه که یافت می نشود، صوم القلب، قلبش از ما سوى الله روزه است. القلب حرم الله، نشسته دم در هیچ کسی دیگر راه نمیده، هیچ کسی. صوم القلب خیر من صیام اللسان و صیام اللسان خیر من صیام البطن. بگی زبونت هم نگه داری از اینکه فقط شکم رو نگه داری خیلی بهتره. این همه را گفتم بخشیش انشاءالله سال آینده به دردت بخوره. مراقبت ماه شعبان رو داشته باش تا روز عید فطر، وقتی دستت رفت تو دست جناب جبرئیل و به اون حالی که پیغمبر فرمود، زمانی که در عید فطر عشق میریزی و دلت یک حالت نرمی دارد، بدان که دستت تو دست جناب جبرئیله. این میشه یک روزه برتر. همه اینو گفتم تا به این نتیجه برسیم. بخشیشان هنوز وقت داریم، آوازیشو نه دیگه گذشت. مراقبت شعبان در سال آینده، اون ذکر استغفار رجب و شعبان و رمضان در سال آینده، همش به خاطر اینه که به ما تعالی بدهد، برتری بدهد روزه ما را در سالی که هستیم. لیلة القدر رو درک کنیم. ما یه چیز تو قرآن کریم نوشته، ما همین یکی رو گرفتیم. و ما ادراک ما لیلة القدر، و تو چه میفهمی لیلة القدر چیه؟ هایی که تو چه میفهمی یعنی با این حالت نمیفهمی، نه اینکه اصلا امکان نداره بفهمی. امکان فهم لیلة القدر برای کسی که مراقبت ماه شعبان داشته باشد نسبت به ماه رمضان وجود دارد. ولی خب میگه خود خدا گفته ما ادراک ماله، تو چه میفهمی دیگه؟ اگه نمیفهمی دیگه ولش کن دیگه. نه آجان، اینا رو همه رو گفتم که انشاءالله سال بعد یه روزه بشه که بیشتر از حد تشنگی و گرسنگی تحمل کرده باشیم و بیشتر ثوابی رو به دست آورده باشیم اجری را به دست آورده باشیم، مجاورت با حضرت حق. عرضم تمام. ولی در شب رحلت شخصیت بزرگ جهان اسلام هستیم، وجود نازنین حضرت خدیجه کبرا، چه پیغمبر فرمودن و ما قام اسلام آغاز نگردید ولستقام و ریشه ندواند ولستقام دین آغاز نشد و ریشه ندواند الا به سیف علی، مگر به مجاهدت‌های علی ابن ابی طالب و مال خدیجه و جهاد مالی حضرت خدیجه کبرا. یعنی تا قیام قیامت هر مسلمانی در کره زمین یک سوم دینش مدیون حضرت خدیجه است. به همین دلیلی که بانوی عظمای جهان اسلام، پیغمبر در باب این همسر بزرگوارش مکرر فرموده ما ابدلنی الله خیرا منها، من نظیر او خدا برای من همسری قرار نداده. صدقتنی از کذبن الناس، او مرا تصدیق کرد زمانی که مردم مرا دروغگو می دانستن. و واسطنی به مالها از حرمن الناس، او مالش رو در اختیار من قرار داد در حالی که مردم من رو محروم کردن. این شخصیت حضرت خدیجه در تاریخ از ناحیه یک زن، مشخصا یک زن، در کتب اهل سنت نسبت به ایشان توطئه وجود دارد و اون که چون اون زن میدید که در تمام حرکاتی که پیغمبر میکند ابراز علاقه به وجود نازنین حضرت خدیجه کبرا و ابراز علاقه به تمام کسانی که به حضرت خدیجه کبرا ارادت داشتن، پیغمبر اگر قربانی رو ذبح می‌کردن سهم بهتری را برای دوستداران حضرت خدیجه می‌دادن به خاطر علاقش به حضرت خدیجه. آنگاه این زن در تاریخ یک تهمتی به حضرت خدیجه کبرا داره. البته این حرف زنانه است. در عظمت حضرت خدیجه کبرا همین بس که ظرفی است برای ولادت حضرت فاطمه زهرا. میخواد 20 سالش باشه، میخواد 90 سالش باشه. یعنی اهمیت نداره که چند سالشه، کیه که ام الفاطمه باشه، این کیه، اینی که هیچ کدوم از زنا ندارم. اما اونم نیست چون نامردیه، من از مادر بزرگم دفاع میکنم. او زن ترویج کرد که صدیقه که وجود نازل خدیجه کبرا 40 سالش بود در ازدواج، چی هم چرف میزنه؟ شما هم که به حمد الله و المنه آدم های خوبی هستید، اما اهل مطالعه نیستید. دشمن امیرالمومنین فرصت طلاییش برای طعنه زدن به اسلام بی اطلاعی مریدای اسلامه، خبر نداره. میگه آقا گفتن 40 سال، خب کی گفت 40 سال؟ غیر از اون زن هیچ کسی دیگه نگفت. دو تا روایت هم بیشتر نداره، جفتش هم اون زن گفته. خب معلوم هم هست برای چه، اون نگه کی بخواد بگه. تکلیف اون زن که با خودش و خداش و امیر المومن و اصل رسول مشخص، حال من بگم یک کتابی هست از صحیح من سیرت نبی الاعظم 32 جلد در تمام زندگی رسول گرامی، اثر دانشمند معاصر مورخ ولایی ولی منصف، نه اینکه به خاطری که ولایت داره حرف هر جوری بزنه، منصف هم هست چون ولایتش ولایت درستیه، جناب جعفر مرتضی. ایشان 5 قول رو در ولادت حضرت، در سن حضرت خدیجه کبرا، در سن حضرت خدیجه کبرا نقل میکنه و یکیش رو اثبات میکنه. کمترین سنی رو که برای این بانوی عظما گفتن در هنگام ازدواج 23 ساله 25 هم گفتن، 28 رو اکثر علمای اهل سنت مطرح میکنن، 40 رو فقط یک زن میگه. اما جناب جعفر مرتضی 25 رو اثبات میکنه. حالا حواست با من هست یا نه؟ چون 2 تا 4 تا داره. همگان میگن به این که رحلت حضرت خدیجه کبرا در سال 10 بعثت، یعنی 10 رمضان سال 10 بعثت، این 1 اجماعی است. 2 همگان میگوین بانوی عظما زمانی که از دار دنیا رفتن 50 سال عمرشون بوده. این رو هم همه نقل کردن. ایشون چند تا؟ 2 تا حرف اتفاقی، یعنی همه روش وفاق دارن. 10 بعثت دار دنیا رفته و 50 سالش بوده که از دار دنیا رفته. این 2. سومین حرفی که همه میزنن این است که تاریخ ازدواج حضرت رسول گرامی با جناب خدیجه کبرا 15 سال قبل از بعثت بوده. پس 15 سال قبل از بعثت تا 10 بعثت که همراهی حضرت خدیجه است با پیغمبر میشه چند سال؟ از اون 50 که کم بکنیم میشه چند سالشون؟ بی انصاف. فکر کردیم ما بی سوادیم؟ فکر کردیم ما کتاب تاریخ رو باز نمی کنیم؟ 25 سالش بوده. برای ما فرقی نمی کنه این بانوی عظما 90 سالش هم بوده باشه، خدیجه کبراست، چون مادر حضرت زهراست. این رو هیچ کدوم تو پروندتون ندارید. ولی تاریخاً هم ما اثبات کردیم که منشأش رو هم براتون بیان کردیم کجا هست. اما این بانوی عظما چون دیگه وقتم داره میگذره، بخوام اینو فقط براتون بگم، نمیرسم بقیهش رو بگم. به 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 به. اولین شخصیتی که به حضرت رسول گرامی ایمان آورد در بین مردان، وجود نازنین حضرت امیرالمومنین. در بین زنان، وجود نازنین حضرت خدیجه کبراست. از غار حرا اومد پایین، وضعیت و هر دو که دیدن شهادت دادن. اما حضرت خدیجه شهادتش چجوریه؟ پیغمبر فرمود، این قطعه رو که دارم میگم در اثبات الهدات هست، در وسائل و شیعه هم هست، در انوار و ساطعه هم هست، 3 کتاب معتبر و از همه مهمتر در کتاب شریف بهار الانوار هم هست. پیغمبر به حضرت خدیجه فرمودن اینجوری شهادت به اسلام رو بیار. ثم قال یا خدیجه، بعد از شهادت به وحدانیت حضرت حق و به رسالت من، ثم قال یا خدیجه، بعد اینجوری بگو خدیجه، هاذا علی مولاک و مولا المؤمنین و امامهم بعدی، یعنی به ولایت امیرالمؤمنین هم شهادت داده. قالت، پیغمبر رو نگاه کرد، صدقت یا رسول الله، راست میگویی پرستاده خدا، قد بایعته علی ما قلت، من بیعت کردم به اون چی که تو فرمودی، اشهد الله و اشهد که به ذالک، خدا و تو را بر این نحوه از شهادت به اسلام آوردنم شاهد میگیرم، و کفا بالله شهیدا، زنی است که به ولایت امیرالمؤمنین معتقد است، زنی است که تا قیام قیامت یک سوم ما، یک سوم دینمون رو مدیون حضرت خدیجه هستیم، و تا آخر عمرش هرگاه یاد از حضرت خدیجه میکرد عشق میریخت. میفرمود اون موقع که شما منو راندید، خدیجه منو خواند، اون موقع که تکذیب کردید، او تصدیق کرد. میخواستم راجع به بحث ازدواجش هم صحبت بکنم، چون اونا میگن قبلا ازدواج کرده بود، این هم از دروغ‌های مسلمه، به حسب تاریخ در همون کتاب قابل اثباته. عرضم تمام. 10 شب توفیق داشتم در این جلسه آمدم، اگر اذیتتون کردم، اگر حرفی زدم که ناخوشایندتون بود، عذرخواهی میکنم، ولی حرف خودم نبود، حرف خدا و پیغمبر و اهل بیت بود. عرضم تمام. معمولا در شبهای آخر یک دهه‌ای که روزه تموم میشه، حالا در پایان یک روزه‌ای که یک محدوده زمانی است، در ایام غیر محرم میرن در خانه قمر بنی هاشم، و در ایام محرم میرن در خانه حضرت صدیقه طاهره. من هر جفتشو جمع میکنم، هم قمر بنی هاشم و هم حضرت صدیقه طاهره، برادر ارجمندم هم هستند، و قبلا هم ازشون عذرخواهی میکنم، و خوشا به حالتون که شماها این توفیق رو خدا بهتون داده که از نواییشون نهایت استفاده رو میکنید. حال نمیدونم، شاید امشب هم دامن کشان رو بخونه برای ما، ولی عجب روزه ایست. حالا عرض میکنم، فاطمه زهرا 6 سالش بود، اومد در محضر پدر بزرگوارش، دید باباش داره گریه میکنه. عرض کرد که یا ابتا، خدا چشم شما رو گریان نبیند، چی شده که گریه میکنه؟ فرمود دخترم، جبرئیل آیات جهنم رو آورده، من نگران امتم هستم، فردای قیامت با این جهنم این امت چه خواهند کرد. فاطمه از 6 سالگی در فکر این رفت که باید نگرانی پدرش رو برطرف کنه. چرخ زمان گذشت تا خاتون شد 9 سالش و اذن الهی برای ازدواج این حوریت الانسیه صادر شد، نفرش هم معلوم شد، قرار ازدواج گذاشته شد، آخرین مذاکرات پدر و دختر. بابا دختر قیصر روم و کسرای ایران که میخوان ازدواج کنن، برای خودشون مهریه از درهم و دنانیر قرار میدن. برای من چی مهریه قرار میدید؟ فرمود دخترم بگو هر آن چرا که میخواهی بگم، علی تضمین کند، ضمانت کنه. عرض کرد که بابا، اون چی که من میخوام علی نمیتونه ضمانت کنه. فرمود دخترم بگو من ضمانت میکنم. با یک دنیا شرمندگی گفت آقا جان شما هم نمیتونید ضمانت بکنید. فاذن جبرئیل آمد پایین، یا رسول الله حقت سلام میرساند و به فاطمه میفرماید بگو آن چرا که مهریه میخواهی بگو، من خدا ضمانت میکنم. خب دخترم بگو مهریه چیه؟ عرض کرد به خدا بگید که من روز قیامت حق شفاعت از گناهکاران امت بابام. جبرئیل بالا رفت و برگشت، یک برگه آس سبزی را آورد، در اون برگه نوشته بود هاذهی حق و شفاعت فاطمه ان اسات امت ابی. نامردا بد کاری کردی، این مخدره فکر فردای من و شما رو کرد، شما هیزم در خانش بردی، او میخواست همه ما را به بهش بفرستد، شما لگد به شکمش زدی. حالا بقیه را امام صادق بیان میکنه. فردای قیامت میشود، اولین و آخرین در صحرای محشر جمعند. پیغمبر وارد می شود، پشت سر او یک فرفر فقط ناقه سوار است و مهار ناقه به دست امیر المومنین است. همچین که این ناقه سوار وارد صحرای محشر می شود، منادی صدا می زند غضوا ابصارکم، چشماتون رو ببندید، این ناموس علی است که وارد می شود. ای کاش تو بازار کوفه هم گفته بودن چشماتونو ببند، این ناموس علیس که داره میگذ. ام کلثوم میفرماید انقدر حجاب ما کم بود که ما از چشم این رجال ها دستامون رو جلوس. از بطنان عرش صدا میزنند که به فاطمه بگید ما وعده کردیم بخوایم به وعدمون عمل کنیم، گفتیم شفاعت، ولی به فاطمه بگید شفاعت ابزار میخواد. ابزار شفاعت چیه؟ چی آوردی؟ امام صادق میگه مادر ما در صحرای قیامت اعلام میکند کفانا لاجل هذا المقام، برای شفاعت از گناهکاران در روز قیامت کفایت میکند، یدان مقطوعتان من ابنی عباس، دو دست بریده پسرم عباس برای شفاعت کفایت میکند، دستای عباس آتش جهنم رو خاموش میکند، اما آتش